به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. برای ارتباط با ما میتوانید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30135. اینک در آغاز بخش سوم برنامه ها دعوت میکنیم برنامه رواق تماشا رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو بشنوید.
حدود 80 دانه مغازه هست بی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدنه ماهانه بدنه ماهانه.
خب علالقاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان و شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید و امیدوارم که تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. از زمستان اون سوز و سرماش فقط رسیده به تهران و روزها و هفته ها و ماه های خشک و بیبارشی رو سپری میکنیم. هفته همه دی ماه 1402 خورشیدی رو هم با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم در ساعت های پایانی سپری میکنیم. برنامه امشب رواق تماشا مطابق همه یک شنبه های رادیو گفتگو به موضوع گردشگری خواهد پرداخت. در برنامه امشب با شما از چالش های گردشگری صحبت میکنیم. امیدوارم که فرصت همراهی و شنیدن برنامه امشب رو داشته باشید. من حسین شریفی هستم، میزبان شما و میهمانان عالی مقاممون در استودیوی پخش رادیو گفتگو. آقای احمد نادری، مدیر اقامتگاه بومگردی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان، سلام، شب عالی و خیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، ممنون از دعوتتون.
متشکرم. آقای مرتضی هادی‌زاده دانشجوی دکتری دانشگاه تهران پژوهشگر حوزه گردشگری، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای هادی‌زاده خب از سابقون هستن در برنامه رواق تماشا، پیشتر هم خدمتشون بودیم و کنار ما بودن در این برنامه. بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. آقای هادی‌زاده، خیلی در واقع دم دستیه که بخوام بگم به زعم شما الان مهمترین چالش حوزه گردشگری چیه؟ چون واقعا نه جواب یه خطی و یه کلمه ای داره و نه در واقع منطقیه که بخوایم یک حالا حوزه گستردهی و بسیطی مثل گردشگری رو خلاصه بکنیم و فقط بگیم آقا مثلا این چالشه وجود داره. بگذارید که اصلا یه مقداری بیایم عقبتر و با توجه به اینکه حوزه شما هم حوزه پژوهش هست، اصولا چالش رو در حوزه گردشگری چگونه تعریف میکنید؟
خب ما وقتی که بخوایم از منظر چالش به مقوله گردشگری نگاه کنیم، مهمه که این چالش رو از نگاه چه کسانی بخوایم تفسیر بکنیم و یا روایت بکنیم. یک وقتی چالش از نگاه مردم
یعنی مصرف کننده،
بله مصرف کنندگان، مردم در مواجهه با مقوله گردشگری چالش هایی که دارند در عصر ما چه مواردی هست. میتونیم از زاویه مردم به قضیه نگاه بکنیم، میتونیم بیایم جزء بشیم توی انتخاب‌های مردم، مؤلفه‌هایی که روی انتخاب‌های مردم میتونه تأثیر بذاره که یکی از اونها میاد تو پارامترهای اقتصادی حتما میگنجه. و یک وقتی از چالش رو از نگاه حکمران بخوایم بررسی بکنیم و این چالش‌هایی که مقوله گردشگری رو میتونه محدود بکنه و یا میتونه فرصت‌های این گردشگری رو برای صاحبان گردشگری و یا ذینفعان گردشگری بازتر بذاره، زاویه نگاه ما مهمه و این دو زاویه به روی همدیگه تأثیرگذاری هم دارن. یعنی یک وقت خواستگاه مردمیه برای فلسفه گردشگری و یک وقت اون سیاست ها و استراتژی ها و راهبرد هایی که حاکمیت وضع میکنه، هر دو مؤثر از همدیگه میشن. ولی امروز اگر بخوام در یک جمله سوال شما رو خلاصه بکنم که گفتگوی ما هم جریان پیدا بکنه، فکر میکنم از نگاه مردمی مقوله اقتصاد مهمترین چالشی هستش که ما در نگاه مردمی تیم دنبال بکنیم و از زاویه حکمران بحث های فرهنگی بیشتر اهمیت میذاره و سایه میاندازه و اونها رو میتونیم در ادامه برنامه بیشتر باز بکنیم و بررسی بکنیم.
حالا من میخوام این شق سومی هم اضافه بکنم، ارائه دهنده خدمات. ارائه دهنده خدمات هم به نوعی دچار در واقع معضلاتی و مشکلاتیه که اونها هم قابل توجه هستند.
بله کاملا.
و حالا این نادری در واقع به نظرم میاد که این زل سوم رو میتونن بیشتر در موردش صحبت بکنن، چون به هر حال آقای نادری شما ارائه دهنده خدمات هستید و شما این چالش رو از منظر خودتون چگونه میبینید؟
خدمت حضرت عالی ارشد و شنونده های محترم، ما چالشی که داریم همونطوری که آقای دکتر فرمودند از بعد حاکمیتی یک سری تصمیم ها و قوانین لحاظ میشه بدون این که نظر کسانی که در زیر دست ها هستن گرفته بشه. در زمینه بومگردی های ایران ما مشکلی که داریم، چون یک پدیده نوعی بود، اینها اومدن برای درجه بندی بومگردی ها مقایسه کردن با هتل ها، در حالی که ماهیت بومگردی با وظیفه‌ای که هتل ها انجام میده بسیار بسیار متفاوته و در ارزیابی هایی که میشه متاسفانه اینها رو بر اساس کمیت میبینن و خیلی جاها در ایران درجه یک دادن برای یک جایی که تعداد اتاقش بالاست یا رستوران داره یا فروشگاهی داره که وقتی شما وارد اونجا میشید واقعا نمیتونیم بگیم درجه یکه و بعضی جاها هم هست درجه سه بهش دادن ولی این A پلاس یا درجه یک واقعا کیفیت کارش بسیار بالاست. چرا؟ چون اینا فقط اومدن بر اساس اون معیارهای کیفی امتیاز دهی کردن.
آره معیار کیفی که درسته، ولی معیاری که برای هتل ها و ارزیابی اونها لحاظ میشه.
بله
بله،
این یکی از مواردی بود که ما باش دست به گریبان هستیم. مسئله دیگه تعدد بومگردی ها در ایران. بومگردی همونطور که از اسمش پیداست در روستاها و در بخش ها و شهرستان های مختلفی مثل هتل نیست که در مراکز استان و یا شهرهای بزرگ باشه، و افرادی که ورود پیدا کردن از بی سواد داریم تا دکترا در این زمینه هستن و اینها خیلی هاشون آموزش کامل و کافی ندیدن و اگر بخوان آموزش ببینن باید بعضی از شهرها 200، 300 یا 400 کیلومتر بیان مرکز استانشون برای فراگیری آموزش در زمینه کارشون. این هم باز یکی از چالش هایی که ما باش دست به گریبانیم در زمینه بومگردی هامون. اگر من باید موارد رو مطرح بکنم،
سرفصل تیتوار بفرمایید که بعد بپردازیم به موضوع.
بعد خدمت شما عرض شود خلای قانونی که ما داریم اینه که خیلی از نهادهای مختلف مثل شهرداری ها ورود پیدا میکنن به بخش گردشگری یا خانه مسافرها یا خانه معلم که مربوط به یک وزارتخانه دیگه ای هست در ایام نوروز و در ایام تابستون که باید بومگردی ها فعالیت درستی داشته باشن، یک چالش بسیار بسیار عظیمی برای بومگردی هم.
آقای محمد پناهی دبیر کمیته گردشگری سلامت میراث فرهنگی استان تهران هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای پناهی سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام. بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان ارجمندتون، مهمانه ارجمند و شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم آقای پناهی. آقای هادی زاده در ابتدای کلام اصولا چالش برای صنعت گردشگری ما رو در سه ساحت تعریف کردند. ابتدا ساحت در واقع مصرف کننده و مردم که مشکل رو در این حوزه مشکل اقتصاد دیدند، در حوزه دوم در واقع ساحت حکمرانی که مشکل رو فرهنگی دیدند، و ضلع سوم رو هم در واقع مشکل ارائه دهنده خدمات عنوان کردند که آقای نادری به برخی از مشکلاتی که مثلا در حوزه بومگردی ها به شکل مشخص وجود داره پرداختند. شما اصولا چالش در حوزه گردشگری رو چگونه تعریف میکنید، چگونه میبینید و فکر میکنید که در واقع چالش ها کدامند؟
خدمت شما عرض کنم که حالا دوستان که بالاخره اون دغدغه های مرتبط با بحث گردشگری رو به شیوایی اشاره کردن و موضوعات مختلف رو و تقسیم بندی خوبی داشتن، من فکر میکنم حالا بیایم یک کمی به قول معروف موضوع رو از نگاه رو به جلو به هر صورت در نظر بگیم. ببینیم ما برای اینکه گردشگری رو در کشور، حالا گردشگری انواع زیادی داره، هم از گردشگری علمی هست، گردشگری تفریحی هست، علایق ویژه هست، گردشگری عرض کنم زیارت هست، گردشگری سلامت هست، حالا به طور عام حوزه گردشگری رو اگر بخوایم رو به جلو داشته باشیم تقویتش بکنیم، از منظر ما اینه که ما باید در سه سطح بیشتر از روال الان کار کنیم. خب مستحضر که آمار به اصطلاح جهانی گردشگری میگه که نسبت به دوره کرونا یعنی سال 2019 تا به امروز ما الان سطح گردشگری دنیا با درآمد 1.4 تریلیون دلار رسیده به دوره قبل از کرونا. 90% این ظرفیت امروز پوشش داره. اگر ما بخوایم همگام با پیشرفت‌های جهانی، به ویژه این رشد در آسیا عالی بوده، 20% در صورت این ظرفیت رشد رو ما داشتیم، بنابراین این ظرفیت رو بخوایم رو به جلو داشته باشیم در 3 سطح باید خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه بتونیم این رشد و همگام با رشد جهانی ببریم جلو. سطح اول سطح سیاست گذاری هست. به باور من اینه که در حوزه سیاست گذاری ما باید ظرفیت های بالقوه خودمون رو هم استفاده بکنیم. استفاده از ظرفیت حالا تو بخش های مختلف تعاریف خاص خودشو داره. استفاده از تشکل های مرتبط به حوزه گردشگری و ظرفیت های اونها، چه از ظرفیت گردشگری الکترونیک، ظرفیت فناوری های نوین، هوش مصنوعی و در حوزه عرض کنم پدیده های نوظهور، حالا در کشور ما بحث به اصطلاح بحث های اقامتی هست، این بومگردی ها هست و ظرفیت خانه های سنتی هست. در حوزه قضا هم ما تنوع بسیار خوبی داریم، الان روبروش هستیم در بحث قضاهای به اصطلاح فراموش شده، در بحث قضاهای سنتی و حتی قضاهای ملل و یا قضاهای اقوام. در حوزه های مختلف ما باید تو بحثای سیاست گذاری از ظرفیت های تشکل های مرتبط با حوزه گردشگری بتونیم استفاده خوبی داشته باشیم. در گام دوم بحث نظارت هست. ما باید نظارت خودمون رو تقویت بکنیم. مستحضره که یکی از عمده مشکلاتی که من ساختارهایی که به سرعت گردشگری داره روش میکنه، مثلا کشور ما که خب به نسبت هم داره الان باز برمیگرده به شرایط عادی، این رشد سریع به صلاح گردشگری احتیاج داره به یک نظارت عام و نظارت خاص. بنابراین باز اینجا میبینیم که بحث نظارت بحث جدی هست، روی کرده تخصصی باید داشته باشیم. از ورزم به حضور شما که افراد شایسته و صاحب تخصص در حوزه نظارت استفاده بشه. واقعیت هم اینه که حوزه گردشگری دستگاه بسیار متنوعی زینف هستن و این دستگاه ها اگر آموزش و در واقع اون بحث رویکرد تخصصی نداشته باشن، ورود این دستگاه ها به حوزه گردشگری به اصطلاح در واقع کشور بدون اون عقبه علمی و تخصصی نه تنها به ساختار گردشگری ما کمک نمی کنه، بعضا خودش چالش های خاص خودش رو داره. در حوزه اجرا هم با شرایط بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر هست. ببینید وقتی که گردشگر میاد به ویژه در مناطقی که مردم از نظر فرهنگی هنوز آمادگی ورود گردشگر رو ندارن، ما باید جوامع محلی رو تقویت کنیم، اونها رو با سازوکارهای خودشون آشنا بکنیم، اونها رو بتونیم اشتغالزایی ایجاد بکنیم و همچنین آموزش بدیم که تنوع فرهنگی، تنوع نگاه و مدل رفتاری گردشگر رو درک بکنن و به گردشگرها هم به اصطلاح در واقع این آموزش رو بدیم که به روی کردشون به در واقع نقاط مختلف حالا کشور و اون فرهنگ های مختلف باید روی کرده همراه با شناخت باشه، چون فرهنگ به صلاح اقوام در حوزه خورد فرهنگ ها تفاوت های محسوسی داره. بنابراین تکریم اون فرهنگ ها و توجه ویژه به خورد فرهنگ ها در حوزه گردشگری بسیار بسیار حائز اهمیت هست. روی کرده به صلاح در اجرا هم مباحث مربوط به تغذیه گردشگران بسیار نکته های اهمیتیشون. هر گردشگری که میاد موعد از داره تنوع غذایی از نظر عرض کنم به حضور شما که مدل استراحتشون، ساعتهای خوابشون، نگاهشون به طبیعت، نگاهشون به ساختارهای فرهنگی ما، اینها همه باید توجه بشه و علاقه اونها لحاظ بشه و در این حال ذائقه به صلاح هر گردشگر رو متناسب به صلاح در واقع خاص اون اگر روی کردش مذهبیه باید اون آیتم های مورد علاقه‌اش رو در نظر بگیریم، اگه روی کردش علمیه اون به اصطلاح در واقع کالج ها، دانشگاه ها و مؤسسات مرتبط با اون، کنشگران اون حوزه رو بیشتر فعال بکنیم. اگر روی کرده سلامت هست، ما باید به هر صورت نگاهمون رو به تقویت مراکز تخصصی، مراکز به اصطلاح در واقع دانشگاهی پزشکی و مراکز درمانی اونجا رو تقویت کنیم. مباحث مربوط به هتل اقامت رو عرض کنم به حضور شما که ترانسفر رو اینها رو هم لحاظ بکنیم. ما در حوزه اجرا مهمترین دغدغه‌ای که به نظر من ما باهاش مواجه هستیم و باید بهش خیلی توجه بکنیم بحث تکریم هست. اون تکریم یک کلمه عام ولی بسیار کاربردیه در حوزه گردشگری و اونم اینه که تکریم به معنای اینه که تمام اون آیتم های ریزی که حالا در حوزه تشریفات به قول معروف بهش اهمیت میدن تو مباحث هتلینگش و اقامت، در حوزه عرض کنم به حضور شما که پزشکی مباحث رعایت اون آداب و فرهنگ بیماران که وارد کشور میشن رویکردشون احتمالاً رویکرد گردشگری حلال هست، اون مباحث تفکیک جنسیتی هست و اونا احترام گذاشتن. عرض کنم به حضور شما که توجه به قضاشون، توجه به ترانسفرشون، توجه به همراهی اونها و عرض کنم به حضور شما که حتی گفتمان زبانیشون، مترجم خوب، عرض کنم به حضور شما که همراه خوب، همه اینا رو در نظر بگیریم، به باور من گردشگری ما امروزه با در نظر گرفتن 3 ساعت از سطح خدمات که شامل سیاست گذاری در حد کلام میشه و نظارت و حوزه اجرا، میتونیم بسیار بسیار برای گردشگران خودمون به اصطلاح در واقع در توسعه و ارتقای گردشگری و جذب اون و ارائه خدماتش میتونیم بسیار موفق باشیم.
خب متشکرم. واقعیتش اینه که اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر به ماجرای گردشگری نگاه بکنیم، گردشگری ما از حوزه های پرچالشیه که میتونه بسیار راهگشا باشه، میتونه بسیار مؤثر باشه، چه در حوزه اقتصاد و ایجاد اشتغال و چه در حوزه نشاط اجتماعی. در هر دو حوزه میتونه کمک بکنه و در هر دو حوزه هم میتونه مفید واقع بشه. اما این که این حوزه امروز چرا به عنوان یک حوزه پرچالش شناخته میشه، یعنی نقطه های چالشزای ما کدام نقاط بودن، بحثیه که میخواییم بهش بپردازیم. آقای حادی‌زاده،
ببینید دستبندی های درستی رو دوستان اشاره کردند. من اگر بخوام برای خودم این دستبندی ها رو به یک دستبندی بزرگتری تقسیم بکنم، فکر میکنم الان توی ساحت بحثی که امروز با هم دیگه داریم، گردشگری تفریحی، فرهنگی، تاریخی، طبیعتی، دینی و ماجراجویی توی یه فیلد قرار میگیره. یعنی ما میتونیم از یک زاویه خاص به این دسته نگاه بکنیم، یعنی اون گردشگری که توی ذهن همه عموم افراد ما وجود داره و افراد در داخل یک کشور تصمیم میگیرن برای اینکه یک تنوعی در ساختار زندگیشون ایجاد بکنند، روی بیارن به تغییر مکان برای کسب تجربه و احساس رضایت بیشتر از زندگی. این احساس رضایت رو من خروجی همه اون فرمایشاتی که از تکریم و استانداردها و اصول بهداشتی و همه اینها رو کنار هم بذارم، من میگم یک حس رضایت بخش که ما میتونیم از مجموع این دستبندی هایی که عرض کردم خدمتتون توقع این حس رو داشته باشیم. ولی اگر بخوایم بحث رو گسترش بدیم، به حوزه آموزش ببریم، به حوزه گردشگری سلامت ببریم و یا حتی ورزشی ببریم، یک مقدار تغییر میکنه بحث ما. اما اجازه بدید از منظر حکمران به قضیه نگاه بکنیم. از منظر حکمران اتفاقا نگاه بکنیم راحته، یعنی تفاوتی که توی این دسته ها هست از معنایی با هم متفاوتن. ولی حکمران بخواد برای گردشگری آموزشی برنامه بریزه، همون خطوط قرمز رو رعایت میکنه که توی گردشگری تفریحی و فرهنگی داره وضع میشه. من مثال میزنم خدمت شما، گردشگری آموزشی یک امر پرتقاضا در سطح جهانیه. کشور ما چه جایگاهی رو داره توی این بحث آموزشی؟ چه مواردی چالش های این بحث هستند؟ ما برای کسب روادید ورود دانشجویان چه پارامترهایی رو داریم میذاریم؟ چه دانشجوهایی رو داریم راه میدیم؟ بر فرض اینکه همه کشورها تقاضای این رو داشته باشن وارد کشور ما بشن، اون نگاه گزینشی که ما داریم ما رو به کدوم سمت از کشورها هدایت میکنه که بیشترین جذب رو داشته باشیم؟ که امروز پراکندگی دانشون در داخل کشور نشون دهنده این موضوع هست. همون خطوط رو میدیم توی زندگی مردم هم دنبال بکنیم. یعنی گردشگری آموزشی یک مصداق که معیارهای کمی روش صادقه. سورت که میکنیم به این میرسیم که بیشترین مخاطب ما از عراق، از یمن، از کشورهایی که هلال شیعی رو تشکیل میده. قبلتر آیا شاید این موضوع بودش که از کشورهای دیگه هم می اومدن، ولی الان بیشترین نخ رو این کشورها داره جریان پیدا میکنه. شاید یکی از دلایل مهم اینها این باشه که ما نزدیکی فرهنگی بیشتری داریم. ما فرهنگمون به کشورهای هم جوارمون نزدیک‌تره. وقتی که روم میاریم به گردشگری سلامت، باز این امر رو داریم میبینیم. با توجه به این که کشورهای اروپایی باز تقاضای ورود به ایران رو دارن، ولی ما از کشور عراق بیشتر پذیرای گردشگر سلامت هستیم. و همین نوع، ببینید ما این نوع چالش رو داریم بررسی میکنیم دیگه. ما داریم چالش رو بررسی میکنیم، میگیم ما میخوایم فرهنگ ما دستخوش تغییرات زیادی قرار نگیرد. این میشه نگاه حکمران. ما میخوایم فرهنگمون رو تقویت بکنیم. پس اگر قرار است افرادی بیان، قرابت بیشتری با ما داشته باشند. و اگر قرار ما گردشگری تفریحی، فرهنگی، تاریخی، طبیعتی، دینی یا هر موضوع دیگه‌ای که معطوف به نوع مردم ما هستش جریان پیدا بکنه، اگر قرار ساختارهای فرهنگی ما رو جابجا بکنه، خیلی تمایلی نخواهیم داشت. و میایم ترویجگر فرهنگ خودمون میشیم. این من نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم که آیا خوب است آیا بد است، دارم از منظر حکمران به قضیه نگاه میکنم. حالا از اون طرف مردم رو هم ببینیم. مردم از یک سو مؤلفه‌های اقتصادی براشون مهمه که اون تغییری که دارن توی محیطشون ایجاد میکنن، حس خوب و تمایل بیشتر به زندگی رو دریافت بکنن، ماجراجویی رو بتونن احساس بکنن، آدرنالین خونشون بره بالاتر، لذت بیشتری از زندگی ببرن. و با روی کرد این که آقا من اونقدری هم که پول تو جیبمه بتونم این هزینه همو تأمین بکنم، از یک سوی دیگه یک خواهش دیگه هم در مردم وجود داره. ما سوشال مدیه ها رو داریم، شبکه های اجتماعی رو داریم. شبکه های اجتماعی انتظاراتی رو برای مردم تصویر میکنه که از واقعیتشون تا حدی به دوره. این فرد میخواد اون انتظارات رو دنبال بکنه، ولی اون امکاناتش اجازه اون انتظارات رو نمیده و دچار یک پارادوکسی میشه. یعنی من یک خواهش بالاتری رو دارم و یک توان تحقق دیگری رو دارم. خود این میشه یک چالش. یعنی خود فرد به ماهو فرد در نگاه خودش دچار چالشه، در فعلیتش هم دچار چالش میشه. یعنی من اون چیزی که میخوام چون برآورده نمیشه، اون حس خوبه رو نهایتا نمیتونم خیلی دنبال بکنم، ولو اینکه میرم به سمت گردشگریه. حس خوبه کی ایجاد میشه؟ وقتی که ما بتونیم گسست‌های موجود بین نگاه‌های مختلف رو برداریم، به ازدیاد نوع نگاه مردم بتونیم بستری رو فراهم بکنیم که این تعاملات شکل بگیره. من در خدمت شما.
متشکرم. آینا دری.
خدمت شما ارشد، ما یه مشکلی داریم در کشور ما، شاید نانوشته هم هست ولی احساس میشه. یه دید حاکمیتی که هست گردشگر رو به عنوان قشر مرفه بیدرد میبینه. یعنی یه جوری برخورد میشه با گردشگری